مهندس حمیدرضا جان عزیزم بی هیچ مقدمه ای زنگ پارسی.
زنگ فارسی.
بله، ناقلان اخبار و راویان نمیدونم چی چیه، توتیان شیرین شکر شیرین گفتار و جمیع کسانی که در پارسی میکوشند و میاندیشند از این بخش فیض ببرن، حظ ببرن، خوششون بیاد. و عرض به حضورتون که یکی از کسانی که همین این آقای حافظ بود میگفت که شکر شکن شوند همه توتیان هند زین قند پارسی که به بنگاله میرود، یکی از صادر کنندگان قند پارسی به بنگاله، مادرید، بارسلونا و قس الهازا همین آقای افشین خان شهرتباری که جلوی ما نشه. نمیدونم چجوری به خورده شک به خورده توتیان شکر شکن اونجا میده، ولی به هر حال اینجوریه دیگه. به خدمتون که آرزم دو تا پرزنت داشتی مهدی خانه بیداری عزیزم، میشه ارائه دوباره باید بگم ارائه بیزنس میشه کسب و کار. آره، بعد افشین خانم یه دونه کاراکتر داشتن که میشد شخصیت بلافاصله اصلاح کردن، یه دونه گلد داشتن که میشد طلا هم تمام شد. رفت تازه الان افشین خانه شهر تبارمون همون کسی هستن که پارسی رو برگردون میکنن به فرنگی، لذا خیلی سخت فرنگی حرف نزنه تو، چون بیشتر از اینکه تهران باشه خارجه. خب واقعا و مهدی بیداری هم اینطوریه که کلن خیلی هم ترجمه میکنه هم مینویسه، هم با این همه به نظرم چشه گاوه. خدای اینا دو تا کلمه چی هستن اصلا؟ خیلی بلش کن. دم شما گرم بابت سر صحبت کردنتون، بابت پارسی گوییتون، بابت اینکه ریشه رو حفظ میکنید. من این رو همین گویام و گفتم بارهاست برای من که ما پارسی رو از این روی، این زبان رو از این روی مقدس میشموریم و در حقیقت برای ما والا ارزش و والا گوهره، انقدری برای ما میارزه که اون رو با دوست داشتنی ترین داشتمون پیوند میزنیم و بهش میگیم زبان مادری. و من به واسطه همین سوای متایبه بین برنامه که یه وقتایی تخصصی میشه، یه وقتایی لازمی شما یه لبخندی هم به لب داشته باشین، ضرورت داره که به ریشه هامون رو پردازیم. آدم های بیریشه آدم هایی هستن که بادی به هر جهت خواهند بود. ریشه هامون رو صفت بچستیم باد نبرتمون. خب خیلی هم متشکر. علیرضا خان 915-0800 چشم، راست میگی، من قرار بود دیشب هم این سوال تو بپرسم نپرسیدم، انشالله امشب خواهم پرسید. بسیار هم متشکرم. این اگه زحمتی نیست نشانه گذاری بکنید خواهم که تا چیم قطعا در خدمتتون خواهم. به محضرتون که آرزم برگردم به مهدی و بعد برگردم به روایت افشین خان شهرتبا، اجازه از افشین خان. شما رو فقط یادمون باشه اینجا رها کردیم که شما در حال مجله خانی بودید و مجله اسلحه رو داشتیم با هم ورق می‌زدیم.
با دست ما رو می‌گیرید توی تاریخ زندگی رو می‌چرخونید شما.
آره، یکی از کارهای مربی یکی هم این.
بله.
آره، عرض به خدمت شما بشود که مهدی توی قضیه فروش یه گام فراتر پیش برد فروش، فی نفس ذاته کسی که داره کاسبی میکنه فروش رو انجام میده، کم زیاد، کم و بیش، با حاشیه سود مناسب یا نامناسب، با رضایتمندی یا عدم رضایتمندی، به قول علما توان یا کراهن، چه خوشایندش باشد چه بداینده او. ولی یه نکتهی وجود داره، همه آدم ها میخوان از نقطه اکنونشون به نقطه سپس برن، یا بهتر بگم از وضع موجودشون وضع مطلوب برن. این انگاره ذهنی منه ها، اگه غلط اصلاحش کن. به نظرم میاد یکی از دلایلی که نگفتن برای من خوشایند نمیکنه و ناخوشاینده اینه که من در وضع مطلوب خودم کنه، اون وضع رویاییه، کنه در وضع مطلوب جای برای نه وجود نداره. اگه میخواستم نبشنم که وضع موجود بوده چه کاری بود و این همه بهونه بخوام خرج بکنم، بخوام دست و پا بزنم که وضع مطلوبم برسم. شاید بشه از این منظرم نگاش کرد دکتر مهدی ها.
ببینید کلن آدم ها وقتی که حال و احوال خوبی ندارن آدم ها سخت‌تری میشن. به مثال میگم، شما توی جایی که مال شماست، من اومدم پیش شما مذاکره کنم، من مشتری، من فروشنده شما، ولی دفتر شماست. شما خیلی سخت‌تر با من مذاکره میکنی، حالا هوای رسمی‌تری داری. وقتی من تو رو از
دیگه پادشاهی منی دیگه،
آفر، اینجا میزبان شمایی، شما هر وقت دلت بخواد پا میشی میری، هر وقت دلت بخواد چایی میریزی، دستور میدی برات کاری انجام بدن، من مالکیت ندارم. و ضمن اینکه شما وقتی جایی که مسئولیت دارید معمولا سخت‌ترید، آدم سخت‌ترید، آدم جدی‌ترید،
دسترسی من نگاه سخت‌تر میشه،
سخت‌تر. من این آدم اگه بیارم بیرون مثلا یه جلسه کاری که در رستوران برگزار میشه، یه شامی، یه بالاخره یه بذل و بخششی انجام بشه، اون آدم میشکنه، اصطلاحا یه ذره سبک‌تر میشه با من رفتار میکنه.
همینجا میشه من یه به قول دوستانم چالش بگیرم باهات، اون وقت این انگار یه رنگ و بوی، من حتما انگار باید رشوه بدم که مثلا نه، تو بیای از من خرید، تو سمت مخاطب نشستم و یعنی حتما باید یه چیزی خرج بکنم که تو خب بخری، میخوام هزار سال نخریم.
شما به عنوان فروشنده از دید آدم کلا فروشنده آدمای خوبی نیستن. چرا؟ چون میخواد پولاشو بگیره.
آره خب
تو در نهایت بهترین آدمم که باشی، یه کالایی دادی با یه ارزشی، از اون پولشو گرفتی، پول خیلی ارزش بیشتری داشته تو زن، حتی اگر کیفیتت خوب و همه اینایی که آدما میگن،
اصلا تو خوبی ولی داری پول آره. میبری.
من بعد این دیدو بشکنم. من وقتی که میام تو یک جلسه و به شما یه هدیه میدم، ناخودآگاه دست بده داشتنمو نشون میدم، میگم من فقط نمیدم جیب تو رو خالی کنم.
آها، انگار من دارم میگم برای من منفعت
مالی. اصلا فرهنگ ایرانیه هدیه دادن تو جایی که دفعه اولت میری، اصلا بدون هدیه کجا میری؟ تو رفتی آقا رو بگیری، بعد بدون هدیه هم رفتی، بعد سریع هم از تو کیفش قراردادو در میاره، دفتر رو دست. خب تو بیشتر به اون استرس وارد میکنی. آدمه استرس بگیره جواب تو رو خوب نمیده. من میگم حال احوال خودمونو درست کنیم، بعد کمک کنیم حال احوال مشتری درست بشه، آرمارمی نشنیدن کم میشه. مثلا شما مشتری تو پشت در یا پشت به پنجره میشونی، ترس میده، ناخودآگاه استرس میگیره، چون هر بار که یکی میاد هی نگاه میکنه کیه، نکنه بهم حمله کنه، تو این آدمه بعد این جای درست قرار بگیره. مثلا اگه تو میز دایره باشه حس بهتر میده، مدال المپیک اگر مربع باشه آدم ها انگیزشون برگرده، فکر کنم یک سال این کار کردن در المپیک.
خب
مدال بعد دایره باشه دیگه، بعد به آدم ها حس بهتری دارن. حال خودمون خوب بشه، حال اون آدم خوب، حالا خودمون کی خوب میشه. باشه،
همینجا یه دونه بیام. یه وقتایی هست هدیه ندادنه بهتر از هدیه دادن است. آره، میدونی میخوام چی بهت بگم؟ یعنی مورد داشتیم، طرف چیزی رو پیشکش آورده که مثلا حالا خواسته همه مسیرهایی که تو داری میگی قشنگه، خوشگله، همین رو داره طی میکنه، ولی وقتی این
نخره خیلی بد میشه.
آره مثلا خب این حد نه، اصلا هدیه‌ای که آورده برای من بیشتر شبیه توهینه، شبیه ناراحت.
اون که خیلی بده، ولی ممکنه من این حس رو داشته باشم اما فروشنده یه هدیه بدم اگه نخره و ناراحت بشم. یه حدیثی داره امام رضا، خیلی حدیث قشنگه، میگه هر وقت از شدن و نشدن یک چیز به یک اندازه خوشحال شدی، این یعنی تسلیم شدن در درگاه الهی. هدیه نده که اون حتما بخره، هدیه بده برای دل خودت. اونجا دیگه تو توقعی از اون نداری، حالا یه جور دیگه حرف میزنی، حالا ولی هدیه رو بدیم تو حرفات معلومه، ببین احساس کن نمیخواد.
چرا این چه دیدی من مثلا اینو، حالا غیر از این من میگم آدم ها به اندازه شأن خودشون هدیه میدن، یعنی اگه قرار هدیه درست و درمون ندی نده، مثلا اگه مثلا قرار ارزنده ندی چه میدونم، اگه قرار دیوان حافظ،
نه ارزنده، نه متناسب
ارزنده،
به شما یه هدیه بعد بدم.
ارزنده یعنی همین، از نظر من ارزنده یعنی ارزش دارنده، مرخمه دیگه. حالا در خدمت استاد دارم همچین
در خور شخصیت اون آدمه باشه،
یعنی اینطوری دیگه، من بر مبنای ارزش اون آدم، نه اینکه بخوام برابری ریالی بگم، نه دارم میگم من این رو میارم، نه اینکه ناقابله، نه قابله، برای اینکه من دوست دارم تو داشته باشی. اینو باید بگم بعد حرفاتو پی بگیریم. رفتم جایی و داشتم گفتگوی میکردم، میخواستیم قراردادی رو ببندیم، طرف رفت توی کتاب خونش و یه کتاب کهنه در آورد و گفت این کتاب رو من تا الان 20 مرتبه خوندم، میخوام 20 مرتبه بعدی رو تو بخونی. چه خوشگل بود برا من، کتاب کهنه به هم داد، یعنی در ظاهر قضیه کتاب کهنه گرفتم، ولی کتابی رو گرفتم که برای او ارزشمند بود. قصدم این بود از حرفی که باز کردم، بابی که باز کردم، آره اینو عرض کردم. یه تکمیلش بکن و صحبت داریم سمت افشین خان.
اون حال خوبه، حال خوبه من وقتی که دورم شلوغه، اصلا کسی نخره، ولی مغازم شلوغ باشه، دفترم شلوغ باشه، حالم خوبه دیگه.
آره
ما بهش میگیم که یه تکنیکی داره به نام تکنیک صف خیالی. تو یه صفحه خرید باید داشته باشی، فعلا خیالیشو که میتونی ایجاد کنی. یه سری شرکیه بستنی فروشی رو در نظر بگیرید که اون یخچالشو برده توی مغازه و آدما میان خرید بستنی میگیرن میشینن میخورن. حالا فکر کن این یخچال بیاریم سر کوچه بذاریم، آدما دیگه نتونن بیان تو، اونجا یه صفی ایجاد میشه، آدما که رد میشن میگن اوه چقدر شلوغه بریم، آدما از جای خرید میکنن که بقیه دارن خرید میکنن، نه جایی که شما میگی. آفرین. اونجا شلوغیه حال تو رو خوب میکنه و بعد آروم آروم حالت خوب باشه بله های بیشتری میگیری هم باشه. قیمت هم میگم حالا بریم به قسمت بعدی که اومدی پیش من در مورد قیمت بگم که چجوری درد قیمت رو کم کنیم.
آره درد خیلی مهمه. خدا خیلی بده چون به آخر سالم نزدیک میشیم درد قیمت. آره
بیشتر کاسبا منتظرن شب عید، شب عید خوبی داشته باشن. یک تکنیک بگم از شب عید مشتریا که میان از دست ندید، حالا مشتری سازی رو آروم آروم یاد میگیرن.
سعی قاسمی نوشته چه نکته جالبی گفتن، اگه حالت خوب نیست سختری چه خوب هدیه بدی، قشنگ بود. نوشتن 933-5885 عزیز نوشتن سلام، یه دونم فوق دکترای فوق لیسانس داشتیم. آره تو برنامه همچی چیزی هم داشتیم، خوب بود. نوشته شب آفتابی با سلام آقای مهتدی گرام گرام غلط گرامی، بازم عادت نخوندن پیامک‌ها رو من بفهم چرا نقطه میذاری بینید لاده لوک خوششانس میفتم، میگفت سلام لوک نقطه خوششانس نقطه تلگرام میزد نقطه نظر بینش، خب میشه لطف کنی نیم نگاه پیامک ها بکنی در جز مشتری هم من کلام من نگاه من گذشتم پیام من اینا نفهمیدم دیگه بقیش نمیدونم اینجوری باشه. صدا رو تقویت کنید رفقا، همین رضا میگن صدا رو تقویت کنید، نمیدونم چرا. از شاید خدمتتون که باشه اینو میگم، اتفاقا بدی هم نیست اینو بگیم، حالا بعد حتما خواهم گفت. اینو اجازه بدید بگیم، اینو اجازه بفرمایید اینو داشته باشیم، راجع به این صحبت کنیم. نوشته جناب دکتر مهتدی با سلام تشکر از شما، اگه امکان داره موضوع برنامه شب آفتابی اختصاص به تبلیغات و آگهی بازرگانی، یه مدتی است که حالا اکثر شبکه‌های صدا و سیما مفهوم چیزشو نپسندیدن، مفهوم تبلیغات رو نپسندیدن، حالا از اون واژه‌ای که استفاده کردی خیلی باش موافق نیستم. من میگه این مفهوم‌های تکراری باعث سلب اعتماد از رسانه‌های ملی شده. مثلا تبلیغاتی که برای فروشگاه‌های بزرگتر می‌کنند و اینها، خب عرض به خدمت شما که راجب اینا اگه فکر می‌کنی تو فروش مؤثره، آیا اغراق در فروش می‌تونه باعث فروش بشه، پیش‌برد فروش بشه یا نرف که نرف شنیدن ما رو بیشتر می‌کنه، راجب اینا یه گپی بزنیم با هم. خب اگه اجازه بدین الان فعلا علل حساب از اینم یادداشت کن مهدی، نوشتن مشتری ساز با مشتری یاب چه فرقی میکنه، کدوم مهمتره، اینم زحمت بکشین. نوشتن 936-16-18 از این نوشته آقا حامد چرا همیشه ساعت اول خیلی آرام به صورت پاورقی میگذره، ساعت دوم کم بوده وقت میاد هول هول برنامه تمام میشه. راست میگی، ممکنه فهمش شما صحیح باشه، ضمناً زنگ فارسی تمسخر فارسی 200 بار توضیح دادم ولی حتما بازم میگم. خیلی خب صبر بکنید الان بعدن بقیه رو خواهم گفت، بریم سر سراغ افشین خان عزیزم که به قصهشون برسیم، هول هول نشه دوستان ناراحت نشن. خیلی قصه ورودتون رو میخواستید به قصه کتاب بگید و اینکه علاقه من بودید بیشتر به مجله و بعد در سال هفته خواه، این که علاقه من بودین یه حرف افشین خان، این که به هر حال آدم ها دنبال کسب درآمدن، یعنی طبعا وقتی مسیر شما رو نگاه میکنیم و مخصوصا من این دریافت از حضرت عالی داشتم که میخواستین زود به نتیجه برسین و طبعا حداقل تو اخراجکاری این قضیه بود که یه حمله ای میخواستید بکنید نسبت به این قضیه که حاشیه سودتون یا حاشیه درآمدتون بیشتر بکنید، این همه رو با مجوز نشت الان کجای دلم بذارم
دیگه، خودتون میدونین دیگه.
آه.
ببینید یه واقعیتی، من اتفاقا برعکس، یعنی خیلی آدم مادی نیستم ولی خب خیلی خوب زندگی کردم، یعنی که یعنی اگه مادی بودم شاید به این خوبی زندگی نمی‌کردم.
یه بار دیگه.
یعنی میگم که من اصولا آدم مادی نیستم.
یعنی اگر مادی بودیم به این خوبی زندگی نمی‌کردم.
بله واسه اینکه تمرکز می‌کردم روی سیو کردن، روی جمع کردن پول. و
آره
اینطوری نبوده. واسه همون خیلی
آره
هر دفعه هم که سعی کردم که پولی رو جمع کنم از دست دادم. یک روال خاصی دارم.
بله
یعنی خیلی بوده. هر باری که تصمیم گرفتم که یک کمی خودم ببندم یک کمی چیز کنم بدتر شده، یعنی که از دست دادم.
شما خوب مسافرت میرین.
بله من تمام دنیا رو گشتم.
اغراق تمام دنیا رو گشتم.
تمام دنیا رو گشتم. جایی نیست که نیدم.
از کسی که میگم کسی که از مکزیک دکتر افتخاری بگیره
تمام دنیا رو گشتم. از شرق به غرب شمال به جنوب همه جا.
اجازه دارم اینو نسبت بدم به نوع متفاوتی کسب کار شما یا نه نوع متفاوت نگاه شما؟
نه، من در مورد کارم برمیگره به علاقم به کشورم. یعنی من میتونم همیشه بگم یادم ناسیونالیستی هستم، عاشق ایران هستم.
علت این که
بله ناسیونالیست میشه بر وطن پرست بله، ولی علتش این بود که دلم میخواست که همونطوری که به قول آقای هوشنگ مرادی کرمانی این جاده یه طرفه رو بکنیم دو طرفه، هر چقدر که آثار میاد ایران از این بره بهت بیرون.
اون مصاحبه مشترکتون من انقدر بله. دوست دارم با هوشی.
بله بله عاشق ایشون هستم. بله.
یعنی اون یعنی آقا برید اینو بجورید، مال فکر بالا قبل از
کروناست.
بله. دقیقاً چسبیده به کروناست. بله. یه مصاحبه مشترکی دارن افشین خان شهر تبار و آقای هوشنگ مرادی کرمانی عزیز.
بله.
که تو اون یه مصاحبه خیلی خوبی هم دارن افشین خان، خیلی خوشمزه است، برید بخونید. یه مطالبه خیلی خوبی هم دارن که آقای هوشنگ مرادی کرمانی میگه من دیگه خسته شدم، میگم تکرار رسیدم، نمیخوام ادامه بدم، ولی هیچ وقت تکراری نمیشه. بعد مثلا
یه
مطالبه خیلی ریزی دارم با هوشی، خیلی بامزه است، برید بخونید.
من یه دنیاییه، یه دانشگاهی آقای مرادی کرمانی، وقتی باهاش زندگی کنیم، باهاشون رفت و آمد داشته باشین، یک دنیاییه.
به نظرم خیلی بلد زندگی کنه.
بله
ازش خیلی زندگی کرده،
خیلی ازشون درس گرفتم. من آخه خیلی نمیتونم مثلا اسم ببرم تو اینجا، ولی چه بیرون چه بیرون از ایران. ولی میگم در مورد کاری بود که من عاشق کار بودم، یعنی که من همچنان عاشق کار نشر هستم. من همیشه یه جاهایی مثلا در مورد کار نشر به دوستانی که تازه تو این کار میام مثلا بهشون میگم که این کار به این صورت شما آماده باشین که یک شبیه ایاتون باشه، مثلا خیلی الان دیگه اینطور نیست، مثلا 50 60 سال پیش یادتونه که مثلا یک توی یک خانواده ای یک مردی بود که دست به زن داشت، بعد میومد تو خونه شب خسته زنه رو میزد، بچه رو میزد، همه رو میزد، ولی بچه‌ها و زنه عاشقش بودن. من جایگاه اون زنه هستم نسبت به شغلم، یعنی شغلیه که چیکار نش مدام شما رو میزنه، شما درب و داغون میشی، پول تو برمی‌داره میخوره، جرئت نمی‌کنه بهش حرف بزنی، ولی عاشقشی. فرم این کار به نظر من کار نش اینطوری، به هر کسی میخواد تو این کار بیاد میگم آماده باش که پولت از دست بدی. یکی از پر ریسک ترین کاراست و هر چقدر که دنیا این موضوع رو به ایران نداره ها، این تردد تمام دنیا
در دنیا است. در دنیا مثلا شما بله. حالا شاید ولش کنید اسم نمیبرم، ولی مجله های تصویری بسیار بله. معروفی که مجبور
شما فکر کنید که برای مثال در اروپا وقتی که ناشرایی که با قدمت 200-300 سال هستن برای اینکه تونن زنده بمونن با هم دیگه ادغام میشن یا به قول اون اجنبی میاد جوینت میشن با هم دیگه این نشون میده که چقدر شرایط فرق کرده، واقعا فرق کرده. یعنی واقعا علاقه مردم، واقعا از کلمه علاقه استفاده میکنم، علاقه مردم به خوندن کتاب در تمام دنیا کم شده و جاش چیزایی اومده که خب جذابیت بیشتری داره، مثل گوشه که دستمون هستش. ولی در مجموع یه همچین کاریه، خیلی خیلی خوشحالم که این شغل رو انتخاب کردم، ناخواستم نبوده، یعنی که من از اول میدونستم میخوام چیکار کنم.
یعنی با عواقبش رفتین سراغش؟
بعد عواقبش در طول راه بود که سرم میومد، دووم میوردم طبق همون راهی که تو دومیدانی داشتم، یعنی که فقط میخواستم دووم بیارم. یعنی میخوردم زمین، چهار دست پا میرفتم، سینه خیز میرفتم، بلند میشدم، میدویدم، دوباره میخوردم زمین، ولی هیچ وقت متوقف نشدم.
مولوی بزرگ میگه لنگ و لوچ و چفت شکل و بی ادب، سوی او میغیژ و او را میطلب. یعنی به هر حالتی دووم بیار، فقط
دووم بیار، فقط
اگه دووم طلبی
این، چون که ولی اعتقاد دارم بعد دوستانی که تو این کار هستن، حتی نویسندگان ما، این شاید مثلا خیلی حرف کلیشه‌ای، ولی برای پولش برکت داره، این خیلی مهمه.
راستکی؟ یعنی
واقعا پولش برکت داره.
خب بگم سال 75 زود
بله،
چون میترسم زمان به دشمنی برخیزد، راستش بخوام سال 75 پس شما دانسته وارد این مسئله می
بله من
شما راحت مجوز دادن اون موقع 75
خیلی راحت بود. بله خیلی راحت بود، مثلا خیلی، و کار نشر راحت تر بود، یعنی که مارکتینگ بازارش خیلی بهتر بود، یعنی بازار
بله
مردم خیلی خیلی بیشتر کتابخون‌تر بودن. یادم میاد که اون زمان تو همین تهران، نه تو تهران، حتی نمایشگاهی که بیرون از ایران شرکت میکردم صف میبستن میومدن
میاد وقتی که تو
نمایشگاه بین‌المللی من یادمه که ما با وانت کتاب میوردیم، من با دایی من که خب یه انتشار داشت تو حوزه کتاب زبان کار میکردیم، با وانت کتاب هر روز میوردیم و آخر سر کیسه کیسه پول میوردیم، چون موقع کارت نبود. یه همچین شرایطی بود، یعنی این طوری بود وضعیت.
برام خیلی جذابه که به یک دانشجویی که داره در حال شاید دانشجویی است، طبعا خدمت نرفته فلان بهمان بیسار همه این حال، مجوز نشرش رو گرفته.
نه خدمت رفته بودم.
رفته بودی قبل از
بله خب از بله.
این یکی از زنگیایی بودی که
کردی. بله من هر بلایی که بگین سرم اومده. ولی در
اصل خلاصه جایی نه ورته‌ای رو نگذردن نگذرنده باشه.
اینا قسمت از زندگی بود برام. خیلی مهمه. همیشه به خانواده‌ها میگم که بچه‌تون رو بفرستین سربازی، آدم بشه.
آدم بشه.
بله.
جدی؟
نه اینکه کسی نرفته باشه سربازی آدم نباشه، اعتقادم که یک کمی شاید
نه واقعا وقتی که من تایید میکنم
اصولا اعتقاد دارم که نسبت به جنس مذاکر که اصولا اعتقاد دارم که اگه سختی ببینه میتونه ستون قوی تری باشه تو زندگیش،
آب دیده تر میشه. بله اینطوری هست. بقول فرمایش فاخر شما شاید کلیشه باشه اما به هر حال چکش خارتر میشه.
بله اینطوری هستش. این یه واقعیت
استقامتش بیشتر، تاباریش بیشتر میشه.
ولی خب در اصل این کارو ما اینطوری شروع کردیم و
از اولش شروع کردیم
و از اولش هم حتی یک عنوان کتاب زبان فارسی چاپ نکردم. از روز اول تصمیم این بود که آثار فارسی رو برگردون کنم به زبان.
از کجا آمد این ایده، این ذهنیت؟
از اینکه هیچ وقت تو هیچ جای دنیا من کتاب خوبی از ایران ندیدم که تو کتاب فروشی ها باشه و مثلا بگی که آقای کتاب فروش مثلا توی فلان کشور یه کتاب در مورد ایران بهم میدی، بهم مثلا بره یه ستون کتاب باشه. یه کتابی میبرد که به شدت ضد ایرانی بود و تو
خوب خوبش مال اصلا فردریش اولمیت بوده که خیلی
معروف، نه خیلی سه بدتر از اون من میدم، خیلی سه بدتر از اون و بعد تو ذوقم میخورد. تصمیم گرفتم این کارو بکنم و همه گفتن نمیشه، گفتم دووم میارم که بشه و شدن. اون دوستان الان ساکتن.
به سکوتتون ادامه بدید. اصلا خیلی متشکرم. همین ساکت نگاه کنید لطفا، حتی تحسینتون هم نمیخوایم. این فکر مشعشع برای من خیلی خیلی جذابه، چون دقیقاً یعنی عین این که دارم یه ماهی آزاد رنگین کمانی میبینم که برخلاف جریان توفنده نشر اون موقع که او چه قوقایی از ترجمه بود، چقدر مثلا فرض کنید من جلال بخشی از شما خیلی تشکر کرده و احسنت گفته به شما که چقدر صادقانه گفتگو میکنید، از طرف جلال بخشی از شما تشکر میکنم.
زنده باش.
من یادمه چه میدونم اون موقع شروع شد کتابای دشیل همت مثلا بلافاصله میومد، ترجمه های قوی و ترجمه های خیلی خیلی قوی، مجموعه کتاب های شریک هومز من اون موقع تازه تونستم با ترجمه فاخر کریم امامی بخونم و مثلا اون موقع دوباره با فارسی آشنی کردم تازه.
و واقعا حیف که خیلی از اون کیفیت هایی که بوده در ترجمه های قبلی دیگران شما نمیدونید،
تکرار نمیشه. حالا با همه این احوال من حتی خرس الان یه دونه خرس گریزلی هم، چندین خرس گریزلی میبینم که این ماهی رو میتونن بندازن بیرون و این ماهی داره دووم میاره که برسه به اون نقطه‌ای که میخواد. و نمیخوام ازتون بپرسم چقدر سختی کشیدین، چون خیلی سوال مسخره ایه.
خیلی سختی کشیدم،
مثلا چون خیلی واجه خیلی
یک روز راحت نبودم.
این حرف خیلی بزرگیه.
الان هم همونطور هستش. بله برای همونه که میگم کسی میاد توی کار نش همون داستان اون زنه‌ای کتک میخوره شوهرش.
فقط یه اصلاحی بزنم، شما میگی 50 60 سال پیش شما یادتونه، نه یادم نیست ولی خب به هر حال آره میتونم در ذهنم
تصور کنم. میدونم که اینطوری بوده. حالا الان خب خیلی کمتر، الان زنا میزنن.
آره الان خب البته بانوان نمیزنن ولی خب با سخن گفتن میتونن این کارو انجام بدن، یعنی دردش بیشتره.
بله
شاید به هر حال 75 نقطه اوج خودتون کجا میدونید؟
هر چی میام جلوتر فکر میکنم تا قبل از کرونا بود. کرونا همه چی رو به هم ریخت، یعنی که یادمه که خیلی همه چی خوب میدن،
یعنی 75-98 همینطوری اوجین.
بله ببین چه در دنیا چه در ایران، یادمه که تو اون زمان تو اون مقطع حتی در وزارت ارشاد یعنی یک نگاهی بود واسه این که فرهنگ ایران جهانی بشه تو اون مقطع. بعد کرونا اومد، بعد دوره‌های دیگه اومدن، تیم‌های دیگه اومدن که اصلا ذهنشون چیز دیگه بود، بر از اون افول کردیم. ولی خود من نه، همچنان هرچی دارم میرم جلوتر حس میکنم که جایگاه محکم تره.
راجب یه خود صحبتاتون هم بعدش برمیگردم به شما و راجب گفته بود که راجب آدم هایی که باشون کار میکنید از دستات و آدم هایی که توی نش باتون کار میکنن.
خیلی خیلی افتخار میکنم که بزرگترین نویسنده رو با هم کار کردیم. من با بزرگترین نویسنده معاصر کار کردم.
بعد حالا بهش میرسم، مخصوصا میخوام راجب از پایین ترین سطح کارمنداتون گفته کنم تا بالاترین سطح و تا زینفعان شما که نویسنده ها، برمیگردم به شما حتما. اینو گوشه ذهنتون نقش خان نگه دارید. سوال به نظرم حرف بدی نیست. 0930-4317 گفته همیشه به عزیزان کتاب هدیه میدادم، دیدم خیلی از هدیه کتاب خوششون نمیاد، بعد به خودم گفتم هدیه بردن کتاب برای بعضیا تو این به شورای کتاب بی احترامی به اصول خودم، دیگه هر کسی لایق با ارزش ترین هدیه این کتاب نمیدونم. راجع به این بعداً گفتگو بکنیم، الان با مهدی برم. حالا منهای اون توصیه‌ای که میخوای به دوستان بکنی، اولا این سوال پاسخ بدیم که مشتری ساز با مشتری یاب چه فرقی میکنه؟
به مشتری ها گم نشدن که تو پیداشون کنی، که مشتری ها هستن، همین آدم ها، همین مردم. حالا داخلی کار میکنی که کل مردم ایران، صادرات کار میکنی تو اون حوزه‌ای که هستی، مشتری رو نمیخواد پیداش کنی، مشتری باید یه کارش بکنی که از تو بخری. مشتری سازی،
مشتری یعنی کسی که من عملیات فروش رو با به سامان برسانم.
اصلا این آدم جواب این سوال رو باید بدی، باید بگی که آقا این مشتری که تو پیداش کردی چرا باید کالای تو رو بخره. همین جواب این سوال
اصلا چرا باید از تو بخره؟
مشتری سازیه، یه دلیل بیار که کالای تو خوبه که من از تو بخرم. چرا الان این کرم ضد آفتاب از تو بخرم از حسن نخرم؟ این برای اینه
چون معمولا حسن کرم ضد آفتاب خوبی نداره.
این میشه جواب سطحی. یا مثلا میگی چرا از تو بخرم، جواب اول و آخر همه آدم ها اینه، کیفیت ما خوبه.
مثلا بقیه تقلبی هم ما خوبی.
آره، مگه قرار بوده کیفیتت بد بشه؟ کیفیت به نظر من معنیش کیف کردن. مشتری اگه با تو رفتارت و کردار تو کیف کنه، ازت خرید میکنه. کیفیتت که خب وظیفته. فکر کنم بریم یه رستوران بگی کیفیت غذامون خوبه. خب من قرار بود بد باشی، من پول دارم میدم. یه کاری بکن اینجا حالم خوب شه. کیف
بدی یه طوری بدیهی میگه که مثلا تو این مایه راست میگم، مثلا تو این مایه خب حال بود.
میگم که تو رستوران داری، آدما باید ببینن آشپزخونه تو رو. چرا قایم میکنی؟ اینجا تلویزیون بذار، این ببینن آدم آشپز، یا شیشه ایش کن آدما ببینن. باعث میشه دوباره بیان خرید کنن، چون نظافت و بهداشت تو رو باید ببینن، نه باید بشنون.
بنده خدای مشهدیه بهش گفتن که تو میری خواستگاری موفق نمیشی به خاطر اینکه تو در میزنی میگی مویم. میگم خود چی بگم؟ بگم بگو منم. گفت اگه در رو باز کردید مویم چی کار کنم؟ حالا قصه تو میگه اگه خوشیشه کردم فهمید تمیز نیستم، حالا چی؟ آره اینجاست که
اینجا شروع مشتری سازیه. بعضی وقتا تازه مشتری از نظر من این نیست که یک بار بخره، مشتری از دفعه دوم تازه تبدیل میشه به مشتری. تا این که مشتری اومد یه بارم خرید کرد، کاری کرد دوباره اومد، این دیگه مشتری.
آقا اینی که اول خرید کرده اسمش چی میذاری؟
یه خریدار.
قشنگ بود. آفرین.
یه بار خریده دیگه.
یعنی گریز خوبی کرد. اصلا باور نمی‌کنم با همچین کلمه تو جایگزینش کنم. آره. آره خریدار به نظر واژه خوبیه مهدی.
آره. یه بار خریده. این که مشتری بشه، همیشه بیاد پیش من، بعد بریم تا سفیر برند من بشه.
ما داشتیم میگفتی برند چی میشه؟ ویژن میشه، ولی همون برند
میشه. آره، عجب غریبی بود.
آره.
بعد چون آخه واژه‌های فارسی خیلی هاش سخته، یعنی انقدر
باید به کار بگیریم مثلا تا به کار بیفته. آره. دیگه. ولی خب مثلا نمیدونم ویژن دو برچه مبنایی گفتم. آره. ولی برند حالا مثل ترند که گفتن میشه چی؟ گفتن یادم رفت. گرایه. ترندش گفتن میشه گرایه. خب حالا بگذاریم از این، ولی خب به هر حال استفاده کنیم تا جا بیفته. قبول میکنم فهمشتو، بعد میرم سراغ راهبردی که میخوای مردم بدید. داود اختیار از کرج پرسیدی که سلام، چطور میشه فهمید که مشتری میخواد نه بگه؟
میگه دیگه، اون نمیخواد بفهمی. تنها چیزی که میگه هم نه،
نگران نباش میفهمی. خوب بود.
این که چرا میگه نه و نمیخواد بخره رو بفهمی. این که خب میگه نه نمیخوام، نه پول ندارم. تا ساعت چند بازید؟ بزرگترین دروغه واقعا، خیلی دروغ نامردیه.
آره.
تنها جایی که یه کاسه میتونه مشتری رو بزنه به نظرم اینجا.
تا ساعت چند بازی
بود؟ من ساعت 9 و نیم شب میگم تا ساعت چند. من نهایتاً 10 دقیقه رو دیگه باز من میخوام بخری.
خیلی خوب. خواهم که تا چه الان میخواین ایده مقبول رو بریم رئیس؟ بله باش، بریم ایده مقبول رو بشنویم. ایده مقبول همون بسته صوتی است که دوستان من و رفقای من در شورای سردبیر شب آفتابی تهیه میکنن، برای اینکه شما رو به یک سرمایه گذاری خطرپذیر نزدیک کنن، با البته خطرپذیر محاسبه شده و البته پله اشتغال پذیری رو هم میتونه برای شما فراهم بکنه. امشب بچه هامون در ایده مقبول راجع به نرم افزار برنامه‌ریزی آموزشی با هوش مصنوعی صحبت میکنن، هم برای سرمایه گذاری خوبه، هم برای مزیدن و چشیدنش. به نظرم ایده مقبول رو بشنوید که خانم مهرخ نعمت‌زاده و تیمشون و هم دستگانشون زحمت کشیدن برای شما فراهم کردن. 30,367 همچنان سامانه پیام کوتاه ماست.
2265-2525 هم نمره تلفنمونه. به خدمت با سعادت شما که آرزم داریم راجع به نشنفتن در فروش گفتگو میکنیم با دکتر مهدی بیداری عزیزم که فوق العاده خوشمزه صحبت میکنه و گفتن نداره که کارآفرین عزیزم و ارزش آفرین بزرگی که در خدمتشون هستیم افشین خان شهنه سواره که خدا خیرش بده، صادر کننده قند پارسی است به بنگاله و هومه. بریم بوده بوده ایده